بخش 39
آمدیم چهارراه قشله، همون عقبه تاکتیکی لشکر. اکثر بچه‌ها رفته بودند. خدابخشی هم وقتی که وز را اینطور آشفته دید، بچه‌های گردان را با یک ایفا به عقب فرستاد تا مشکلی برایشان پیش نیاید. ما هم رفتیم و کهن را دیدیم. همه چیز به هم ریخته بود. دیگر مشخص بود که کاری از دست کسی ساخته نیست. دستور قطعی هم خروج از فاو بود. تأکید شد که سریع‌تر بچه‌ها را به عقب ببریم تا تلفات ندهیم. عراقی‌ها صبح پل را زده و خودروها روی پل و جاده مانده بودند. چند نفری بودیم. من و خدابخشی پیاده حرکت کردیم تا به عقب برگردیم.
یک ایفا رسید و ما را سوار کرد.
بعد از طی مسافتی به جایی رسیدیم که خودروهای سنگین جاده را مسدود کرده بودند. عبور با ماشین غیر ممکن بود. پیاده شدیم و راه افتادیم. رانندگان کامیون و تریلر می‌پرسیدند:
با این وضعیت چیکار کنیم؟
من هم به آنها گفتم:
ماشیناتون رو بذارین و خودتون با ما بیاین. چاره دیگه ای نداریم.
روی پل رسیدیم. دیدیم خودروها مانده و نیروهای زیادی دارند پیاده می روند. خسته شده بودم. پایم درد می کرد. رمق راه رفتن نداشتم. می خواستم چند دقیقه استراحت کنم که خدابخشی اصرار کرد برویم و من هم ادامه دادم. هواپیماهای دشمن داشتن می آمدند. یک جت جنگی بالای سرمان در پرواز بود و هر لحظه ممکن بود ما را بزند. عبور از آن مسیر سخت بود. نگران بودم و با خودم می گفتم اگه هواپیماهای دشمن اینجا رو بزنن چه اتفاقی می افته؟ باید به کمک بچه های جلو می رفتیم. باید برای نجات آنها کاری می کردیم. قرار شد خودروهایی را که در دو طرف مانده اند توی پل بیاندازیم تا بچه ها از رویش عبور کنند. رودخانه خروشان بود و هر ماشینی را که داخل آن می انداختیم با خود می برد. به همین خاطر خودروها را با هم داخل رودخانه انداختیم. آنها به هم گیر کرده و متصل شدند. پلی از جنس آهن پاره ایجاد شد و بچه‌ها با عبوری موفق خود را به آن طرف رسانده و از پل دور شدند. ما هم آمدیم آن طرف. یک لندکروز آمد و نمی‌دانست که پل مسدود است. ماشین را سر و ته کرد که برگردد. من و خدابخشی هم پریدیم بالای آن و تا ابتدای جاده رفتیم. آنجا علویان را سوار بر یک لندکروز دیدیم. به من گفت:
ما الان با فتایی رسیدیم. اون با قایق رفته اون طرف.
دیگر کسی از گردان ما آن طرف نمانده بود. به لطف خدا آنها و همه کسانی که روی پل بودند به این طرف آمده، اما خودروها آن طرف پل ماندند. مدت زیادی از عبور ما نگذشته بود که هواپیماهای عراقی آمدند و پل را شیمیایی زدند. واقعا اگر خدا کمک نمی کرد و خودروها را داخل پل نریخته بودیم، بچه ها نمی توانستند به این طرف برسند و عده زیادی از آنها شهید یا شیمیایی شده و یا در آب می افتادند. من آن صحنه را یکی از معجزات الهی در حق رزمندگان اسلام می دانم. با روحیه‌ای نگران و بدنی خسته و کوفته به نهر علیشیر برگشتیم، همان محلی که صبح بچه ها را از آنجا به عملیات آورده بودیم. در آنجا فتاحی که با قایق به آن طرف پل رفته بود می گفت:
دیدم بعضی ماشینا دارن تو آتیش می سوزن. فکر کردم منافقا آتیشش زدن، اما کار بچهای خودمون بود. وقتی دیدم باید برن عقب و نمیتونن ماشینا رو با خودشون ببرن، بعضی از اونا رو آتیش زدن تا به دست دشمن نیفته.
تا بعد از ظهر ماندیم و استراحت کردیم. با لشکر هماهنگ کردیم و قرار شد بچه‌ها را به عقب ببریم. آنها را سوار اتوبوس کردیم و حرکت دادیم. در مسیر جاده با حفاظت هماهنگ کردیم، زیرا برای خروج از منطقه آن هم با اسلحه و مهمات حتما باید از حفاظت مجوز می گرفتیم. شب به اهواز رسیدیم. علویان زودتر از ما رسیده و برای استراحت بچه ها سوله ای را آماده کرده بود. با هماهنگی لشکر قرار شد که ما به جنگل دوبهردان رفته و در آنجا مستقر شویم. بچه ها آنجا ماندند. من و علویان به همراه بچه های تدارکات به سد دز رفتیم. امکانات را جمع کرده و با مابقی بچه ها به اهواز آمدیم و در جنگل مستقر شدیم. قبل از این گفتم که حاج قاسم مدت ها پیش گفته بود که گردان 417 شهر بابک دارای کادری قوی است و در عملیات نصر 4 و الفجر 10 اجازه نداده بود من و علویان با هم وارد عملیات شویم. بعد از جلسه فاو در جلسه دیگری که برای فرماندهان ترتیب داده شده بود در حضور ایشان بودیم. فتاحی، علویان، بناوند، محمودی، سعیدی، تهامی، عسکری و فرود بهرآسمانی حضور داشتند. هر یک از فرماندهان وضعیت کار خود را گزارش دادند. نیمه های جلسه بود که حاج قاسم شروع به صحبت کرد و گفت:
حاج حمید عسکری رئیس ستاد لشکر گردان معروفی رو تجهیز کنه. معروفی هم به عنوان فرمانده گردان معرفی بشه، کادر گردان 417 هم تقسیم بشه.
دستم را بالا بردم و گفتم حاجی میخواستم خواهش کنم که این کار رو نکنید. حاجی حرف مرا قطع کرد و گفت
این تکلیفه.
این را که گفت سکوت کردم و امر او را پذیرفتم. سپس حاجی به فرود مسئول تدارکات لشکر تأکید کرد که
این گردان هرچه سریعتر تجهیز آماده بشه.
جلسه تمام شد. حاجی من و علویان را صدا زد و گفت
حسین هرچه سریعتر کارا رو دنبال کن، با علی بشینین، با توافق هم کادرها رو بچینین.
گفتم گردان به چه نامی باشه؟ کمی مکس کرد و گفت
405 باشه.
گردان 405 و 409 متعلق به استان سیستان و بلوچستان بودند، اما گردان 405 به دلیل کمبود کادر و نیرو منحل شده بود. خداحافظی کردیم و رفتیم. شب دو نفری با علی در چادر فرماندهی گردان 417 نشستیم تا کادر گردان را تقسیم کنیم. و علی گفتم هرچی شما بگین. علی گفت
علی شریفی و حسین ربانی و محمد کریمیانپور و بقیه اینایی که از اول با من پاسدار شدن و بذار پیشم بمونن.
گفتم هرچی صلاح میدونی همون کارو بکن، اما بذار برادرت حسین به عنوان مسئول مخابرات گردان پیش من بمونه تا حالا که تکلیف شده ما از هم جدا شیم حداقل حسین رو داشته باشم. علی قبول کرد و کادر گردان با توافق برادرانه و دوستانه ما چیده شد. برنامه ریزی طوری صورت گرفت که هیچ کدام از گردان‌ها ضعیف نشده و مشکلی برایشان پیش نیاید. دیگر همه بچه‌های شهر بابک از این جریان باخبر شده بودند. من نیز در خصوص نامگذاری گردان با آنها مشورت کردم. هر کس نامی را گفت، اما راستش خودم به دنبال نامی بودم که تا آن زمان در لشکر وجود نداشت. به ستاد لشکر رفتم. عباس کریمی را دیدم. عباس هم محلی ما بود. پرسید
حسین اسم گردان رو چی گذاشتی؟
هنوز به نتیجه نرسیدم.
اسم گردان رو بذار مالک اشتر.
مالک اشتر، عجب نام زیبا و باشکوهی. موقعی که این نام را شنیدم آرامش عجیبی به من دست داد و قلبم آرام گرفت. مالک اشتر فرمانده مقتدر حضرت علی علیه السلام بود. این نام به گردان ما عظمت و توان می داد. انگار خدای مهربان عباس را سر راه من قرار داده بود تا این نام عزیز و پرفضیلت برای گردان انتخاب شود. همونجا و بدون کوچکترین تردیدی پذیرفتم و خدا را شکر کردم. به دفتر فرمانده لشکر رفتم تا گزارش تقسیم کادر گردان را بدهم. حاج قاسم داشت بیرون می‌رفت. گزارش را به ایشان دادم. گفت
کار خوبی کردین ماشاءالله. حالا هم زودتر در خصوص تهیه تجهیزات و اقلام لوجستیکی اقدام کن.
گفتم حاجی میخوام با اجازه شما اسم گردان و مالک اشتر بذارم. ایستاد و مکسی کرد. برق رضایت را در چشمانش دیدم. با طمأنینه گفت
این اسم تا حالا تو لشکر 41 سار الله نبوده. باریکالله. باریکالله. خیلی قشنگه.
رضایت ایشان را گرفتم. نام را رسماً مکتوب و به همه جا اعلام کردم. حاج قاسم بعداً به فتایی گفته بود
اسمی که برای گردان 405 انتخاب شده اسم مقدس و با ارزشیه.
به پشتیبانی لشکر رفتم و به فرود بهراسمانی گفتم برای تهیه اقلام و تجهیزات چیکار باید بکنم؟ گفت
هرچی لازم داری لیست کن و شب بیا تا من اونا رو برات چک کنم و ببندم.
رفتم و با لطفی پور احمدیان و بچه های گردان جلسه ای گذاشتم. هرچرا که به فکرمان می رسید و گردان به آن نیاز داشت لیست کردم. 50 قلم جنس شد. بعد از نماز مغرب و عشا پیش فرود رفتم. شام را که رشته پلو بود با هم خوردیم. فرود گفت
معروفی به یه شرط کمکت می کنم و هرچی تجهیزات خاصی در اختیارت می زارم.
با تعجب گفتم چه شرطی؟
به شرطی که قول بدی اگه شهید شدی من شفاعت کنی.
یک لحظه عرق شرم بر پیشانیم نشست. خجالت کشیدم. چارستون بدنم لرزید. شهادت آرزوی من بود، ولی با شرمندگی گفتم این چه حرفیه، من لیاقت شهادت ندارم. ولی او جدی میگفت. به او گفتم هر کدوم از ما این سعادت رو پیدا کردیم همدیگر رو شفاعت میکنیم. فرود لیست را از من گرفت و 20 قلم دیگر هم به آن اضافه کرد. سپس به ترابری و توزیع لشکر نوشت که همه اقلام این گردان نو باشند. واقعا همینطور شد. از کانکس گرفته تا چادر، پتو، ماشین، اسلحه و چیزهای دیگر سالم و نو به گردان ما واگذار شد. وسایل را که تحویل گرفتیم دوباره پیش حاج قاسم رفتم و گفتم اجازه میدین ما به سد دز بریم و مستقر بشیم؟ حاجی اجازه داد. مکان استقرار را با ایشان هماهنگ کردم، با بچه ها به سد دز رفتیم و در یک جای مناسب مستقر شدیم.